یا الله یا الله
یا الله یا الله یا
ادبستان برنامه‌ای از شبکه جوان. سلام به شما ملت ایران، من مهران دوستی هستم. به اتفاق همکارانم آقایان نعمت رؤوفی، یدالله گودرزی و اکبر نیکاین، میهمان قصه های مشرقی جناب حضرت مولانا ایم. بشنوید. مردی حکیم با زبان رمز و استعاره به دوستان خود گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه آن بخورد نه پیر می شود و نه می میرد. این سخن به گوش پادشاه می رسد و او سخت شیفته آن درخت می گردد. از این رو قاصدی به سوی هندوستان می فرستد تا هر گونه که هست آن درخت را بیابد. قاصد سالها در آن سرزمین جستجو می کند و نشان آن درخت را از هر کسی می پرسد، اما همگان او را مسخره می کنند و می گویند چون این درختی وجود ندارد. شهر شهر از بهران مطلوب گشت، نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت. هر که را پرسید کردش ریشخند، که این که جوید جز مگر مجنون بد. مدت ها گذشت و شاه مرتب برای او پول می فرستاد تا به جستجو ادامه دهد، اما او هرچه بیشتر جستجو می کرد کمتر به نتیجه می رسید. سرانجام عزم بازگشت کرد. پس سیاحت کرد آنجا سالها، می فرستادش شهنشه مالها. چون بسی دیدن در آن غربت تعب، عاجز آمد آخر الامر از طلب، کرد عزم باز گشتن سوی شاه، اشک می بارید و می برید را. قاصد در یکی از منازل فرود آمد تا کمی استراحت کند. ناگهان با عالمی ربانی روبرو شد. داستان خود را برای این مرد عالم باز گفت تا شاید گره از کارش بگشاید. آن عالم پس از شنیدن سخنانش گفت: ای ساده دل، آن درخت درختی نیست که در صحرا و بیابان و باغ و بوستان است، بلکه مقصود از آن درخت، درخت علم و معرفت الهی است. شیخ خندید و بگفتش: ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. گوهر را نام های گوناگون است. گاهی به آن درخت میگویند، گاهی آفتاب، گاهی دریا و ابر. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. آن یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. Thank you.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنیم
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری میکنید انشالله بگید. این پیام آیه از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه خونده میشه. منم چند دقیقه تفسیر صادر روان فشاده قطره میگیم. رسیدیم به سوره کهف آیه 23 و 24. بشنوید.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
درباره چیزی که درباره هیچ چیز و هیچ کاری نگو من اون را فردا انجام میدهم، نگو فردا چه میکنم، الا ان یشاء الله. ای آیه 23 و 24 رو باید معنا کرد. نگود من فردا یه کار میکنم الا ان یشاء الله، مگه که بگید انشالله. مثلا داریم که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت ادخلوا مصر انشاء الله، شما برای گرفتن گندم برید مصر انشاء الله آمنین. یا مثلا حضرت خضر به موسی گفت ستجدون انشاء، موسی به خضر گفت ستجدون انشاء الله صابرا، انشاء الله من شاگرد صبوری خواهم بود. شعیب به دومادش حضرت موسی گفت ستجدون انشاء الله من الصالحین، من دخترم به تو میدم، مهریه ام اقل، انشاء الله که من پدر زن خوبی هستم، انشاء الله من الصالحین. حضرت اسماعیل به پدرش ابراهیم گفت اگر خدا گفته منو بکش بکش، ستجدون انشاء الله من الصابرین، ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله من الصالحین، ان شاء الله صابرا، ان شاء الله آمنین. یعنی انبیا وقتی حرف می‌زدن گفتن ان شاء الله. یا آیه میگه ولا تقولن لشیء انی، نگو من این کار انجام میدم فردا الا ان شاء الله، بگو ان شاء الله. حالا اگر یادت رفت واذکر ربک اذا نسیت، اگر فراموش کردی هر وقت یادت اومد بگو ان شاء الله. حدیث داره حتی اگر بعد یک سالم یادت اومد بازم بگو ان شاء الله. و قول عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، امید است که پروردگار من رو به راهی که نزدیکتر است راهنمایی کنه. خب البته وقتی ما میگیم ان شاء الله بگو یا اعوذ بالله بگو، نه یعنی لبد به جنب بون، ان شاء الله واقعا خودتو محدود بدونی و ناچیز بدونی. ما چه میدونیم پشت پرده چه عواملی هم، خبر از عوامل بعد ندیم دیگه، ما اینجاش نخونده بودیم که. یعنی وقتی میگیم پناه به خدا برم، نه یعنی لفظت بگی پناه به خدا، نه یعنی واقعا با تمام وجود پناه ببریم، با تمام وجود ایمان به خدا داشته باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود در نوشته خود انشالله رو فراموش نکنید. روزی دستور داد یه نامه بنویسن، همیشه نامه رو بدون انشالله دید، گفت چطور شما امید دارید که کار به نتیجه برسه، توی نامه یه انشالله نیست. اول نامه بسم الله الرحمن الرحیم بگید، اگر قول میدید انشالله بگید. خیلی از برنامه‌های دولت که هی مصوب می‌شد عمل نمی‌شه، برای که هی میگن تبصره فلان مصوب شد، مصوب شد، مصوب شد، مصوب شد. آیا انشالله بگو؟ نمیشه گفت چون من رئیس جمهورم و وکیلم و وزیرم و بودجش تأمین اعتبار شده کار شدنیه. امام صادق فرمود کاری که بدون انشالله میگید چطور امید دارید به پایان برسه و ناتمام نمونه؟ حتی مردن که قطعیه، پیغمبر انشالله میگه، که گفت انا انشاءالله بکم لاحقون، وان که خب ما همون میمیریم، اما در این حال آمد قبرستان زیارت، گفت ما انشاءالله به شما ملحق میشیم، این اگر خدا بخواد. یه وقت سوار هواپیما بودیم، مهموندار اطلاع داد که تا چند لحظه دیگر هواپیما در فرودگاه کجا میشینه. وقتی آمد گفتم خب بگو تا چند لحظه دیگر انشاءالله میشینه، گفت انشاءالله نمیخواد دیگه، کامپیوتر نشون داد. گفتم این هواپیمایی که سقوط میکنه کامپیوتر نداره، گفت چرا؟ گفتم پس اگر بنای خطر باشه خدا منتظر کامپیوتر نیست. خب بگو انشاءالله، شما نگات به کامپیوتر خود دیگه انشاءالله نمیگی؟ بگو انشاءالله. من اینم رفت و گفت که بعدم آمدیم گفتیم و الان تذکر میدن که یعنی همه خلبانا، یعنی همه یا مهموندارا وقتی میخوان اعلام کنن کلمه انشاءالله جزو دستوری که بگن. دستور خداست، بنده نیستم. ما به عنوان معلم قرآن میفرماد ولا تقولن، آیه 23 سوره کهف میگه نگو من فردا چه میکنم الا ان یشاء الله، مگه که بگی خدا بخواد، و اگرم یاد دست انشاءالله بگو، بعد بگو از خدا هم بخواد که خداوند به نزدیکترین راه شما را نشون بده. چون گاهی وقتا یک کاری به خودی تاب میخوره، بگو خدایا تابشو واکن، ثم السبیل یسره فسن یسره للیسرا، من روونم که بر انجام کار. خب پیغمبرام نیاز به تعلیم و هدایت الهی دارن، اگر یک کاری از دست دادی جبران کن، یاد دست انشاءالله بگو، بعد انشاءالله بگو. هدایت مراحلی داره، بعضی مراحلش پیچیده، بعضی مراحلش روونه، از خدا اون روونه رو بخوا. از میان راه راه میان بر و نزدیکترین راه به حق رو باید پیدا کرد. این هم مال این آیه 23 و 24 تمام. به وسط قرآن سوره کهف رسیدیم و الان آیه 25. آیه 25 و 26 به هم مربوطه، به هم بشنوید. اما آیه 25
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
اصحاب کهف در غارشون 300 سال موندن، 9 سالم بران افزودند، یعنی 309 سال. آیه 26 رو بشنوید.
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا.
بگو خداوند به مدتی که در غار موندن داناتره، غیب آسمان ها و زمین مخصوص خداست. اسمع، ابصر بهی و اسمع، این کلمه صیغه تعجبه، یعنی چه بینا و چه شنواس. ما لهم من دونه من ولی، جز خداوند برای مردم هیچ یار و یاوری نیست. خداوند هیچ کس را در حکم و فرمان روایی خودش شریک قرار نداده. این دوتا آیه بحث اینه که این چند تا جوان مردی که امکانات و رفاهی خوبی داشتن در یک کشوری، ولی دیدن کشور و پادشاه کشور همه به سمت بت و شرک هستن، اینها رفاه و خانه و مسئولیت و وزارت و امکانات و رفاه و شهرنشینی رو همه رو معامله کردن با خدا، گفتن ما تو این شهر دینمون از بین میبره. رفتن یه چند فرسخی را رفتن به غاری رسیدن، رفتن تو غار و از خدا خواستن خدایا ما هجرت کردیم، از رفاه و زندگی گذشتیم، تو برای ما یک فرجی گشایشی برسان. اینها خسته بودن، خوابیدن، خداوند خواب اینا رو به 309 سال طول داد، یک خواب تاریخی. نیاز بدنشون هم اومد رو شمعک، یک کپسول گاز در آشپزخونه 30 ساعت میسوزه، اما اگر بیاره رو شمعک ممکنه 2 سال بسوزه. اون معده‌ای که غذایی که تو معدنش بود، این غذا رو خداوند آورد رو شمعک، خوابشون هم استثنایی بود، مدتش 309 سال و چشمشون هم بیدار بود و خواب بودن. سگی هم داشتن که این سگ دم دهنه غار پاسبانی میکرد. در روایت داریم که از حضرت علی علیه السلام سوال کردن که این در کتاب ما تورات اومده 300 سال، چرا در قرآن شما اومده 309 سال؟ حضرت فرمود این به خاطر 9 سال مال شمسی و قمریه، که در تفسیر مراغی میگه که این دقت و اعجاز قرآنه و ممکن هم هست که این وزداد و تسعا میخواد بگه که 300 سال بودن، مردم 9 سال اضافه کردن، یعنی باقیشو مردم روش گذاشتن، چون میگه وزداد و تسعا. عرض کنم که تعجب نداره حالا 309 سال کسی عمر کنه، چون عمر مثل حرکته، حرکت میشه کند بشه، میشه دلیل عقلی، هیچ دلیل نداریم که عمر باید چقدر باشه. انسان عمرش، ما بعضی از ماهی ها رو تو جراید نوشتن که تو بعضی از ماهی ها تو قطب شمالی تو یخ بوده و بعد از چند قرن همین که در یک آب نیمگرم بوده دو مرتبه این ماهی تکون خورده است و زنده شده، حرکت کردن. پیداست که ماهی مرده نبوده، منجمد شده. خدا ها همه کاری میتونه بکنه. تو صورت هر انسانی موجه و ابرو، این موجه و ابرو 80 سال تکون نمیخوره، ثابت موه، ولی مو ثابت، یه سانتیش موی سر صورت هر روز در حال تغییر تحوله. یک هفته اصلاح نکنی میبینی بلند شامو. پوست یکی، گوش یکی، نون یکی، آب یکی، کربن یکی، اکسیژن یکی، ولی خدا اراده کرده یک مثابت یک متغیر. همون خدایی که در صورت هر کسی یک مورو ثابت نگم داره یک مورو متغیر، میتونه یه نفر خواب کنه، یه نفر بیدار کنه. عرض کنم که ای که میگه که 300 سال بعدم میگه وزداد و تس آن 9 تون بذار روش، این به خاطر دقت در حسابه. آخه یه وقت آدم به دکتر میگه 4 ساعت اینجا تو نوبتم، یه وقت میگه 4 ساعت 7 دقیقه کم تو نوبتم، دکتر جا میخوره. اگه 4 ساعت میگی مبالغه، اما وقتی میگه 4 ساعت 7 دقیقه کم، این پیداست دقیقه. مثلا قرآن یه وقت میگه حضرت نوح 1000 سال عمر کرد، میگیم خب میخواسته بگه خیلی عمر کرد، گفته 1000 سال. اما وقتی میگه حضرت نوح الف سنه الا 50 ماه، 1000 سال 50 سال کم، پیداست عدد دقیقه. این عدد دقیقه در قرآن دو رقم عدد هست، عدد مبالغه هست که عدد عرفی ما میگیم، عدد دقیق عقلی هم هست. عدد عرفی مثل که مثلا میگن یهودی ها دوست دارن 1000 سال عمر کنن، یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، یهودی ها دوست دارن 1000 سال عمر کنن. این 1000 سال نه یعنی حالا دوست ندارن 2000 سال عمر کنن، او کسی که دوست داره 1000 سال عمر کنه 1100 سال هم دوست داره، 1200 سال هم دوست داره، 5000 سال هم دوست داره. این 1000 از باب اینه که اینا دوست دارن همیشه زنده باشن. این 1000 سال 1000 سال عرفیه، چون میگیم بابا 1000 بار تلفنت کردم گوشی رو بند نداشتی. یه وقت 1000 عرفیه، یه وقت 1000 دقیقه، دقته. مثل که مثلا میگیم که 1000 سال حضرت نوح عمر کرد الا 50 سال، یعنی این 1000 دقیقه. پس در قرآن هم عدد عرفی هست، یعنی همونطور که مردم هم صحبت میکنن 100 بار بر گفتم گوش ندادی، 50 بار به تلفن کردم گوشی رو بند نداشتی، یعنی این عددهای مبالغه ای هست و هم عدد دقیق. خود قرآن هم معین کرده، این آدم میفهمه کدوماش عرفیه. وقتی میگه یهودی‌ها دوست دارن 1000 سال عمر کنن، این معناش اینه که یعنی 1001 سال دوست ندارن عمر کنن، 1010 سال دوست ندارن. آدم هم میفهمه اینو، اما گاهی هم عدد دقیق. اینجا میخواد بگه 309 سال عمر دقیقه. خب حالا اینا در غار 309 سال بودن، البته خدا میدونه که چقدر نام کردن. ابصر به و اسمع به، یعنی چه بیناست و چه شنواد خدا، خداست. خداوند کسی رو در قدرتش در حکومت رو شریک قرار نداده و مردم هم جز او ولیگی ندارن. این آیه 26، بریم سراغ آیه 27.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
ای پیغمبر، اون چرا از کتاب پروردگارت به تو وحی شد، اون قرآنی که وحی شد، اتلو بر مردم بخون، تلاوت. لا مبدل لکلماته، یعنی سنت خدا و کلمات الهی قابل تغییر نیست و هرگز جز خداوند پناهگاهی نخواهی یافت که به او پناهنده شوی. آیات قرآن را بر مردم بخون. یک، اگر مردم تبا، آخه چون قابل مردم به مردم میگفتن اعتبه قرآن غیر هازا، یعنی میگفتن که یه قرآن بیار غیر از این، میگفت این در اختیار من نیست، در اختیار من نیست. وطل ما اوحیه الیک من کتاب ربک، از کتاب پروردگار، از قرآنی که به تو نازل کردیم به مردم تلاوت کن. حرفا بهانه هم که میگیرن یه قرآن دیگه بگو خبر نیست، میخواد گوش بدید به همین گوش بدید. لا مبدل لکلماته، کلمه رو هم به آیات قرآن میشه زد به دلیلی که اولش هم میگه من کتاب ربک، لا مبدل لکلماته یعنی کلمات کتاب. میشه کلمه معنی عامی هم داره، یعنی اراده خدا، به کلماتی که علتی، به کلماتی که علتی در دعای صمد داریم، یعنی به اون اراده ای که، به اون اراده ای که، به اون کلمه در فرهنگ قرآن معانی عام میداره. اینجا هم میشه بگیم لا مبدل لکلماته، یعنی سنت خدا رو که تغییر نمیده، یا لا مبدل لکلماته یعنی به اینا بگو حرف مف نزنید، که میگید این قرآن نه، یه قرآن دیگه. همینه میخواد گفت، مثل یه آدم میره دکتر یه نسخه میده، میگه آقای دکتر ببخشید این نسخه بذار کنار، این نسخه دیگه بده. خب حالا کدوم پزشک به این تقاضا عمل میکنه رو کره زمین که بیمار بگه این نسخه بذار کنار یه نسخه دیگه بده؟ کدوم پزشک عمل میکنه؟ اگر من پزشکم هم نسخه گیدم همینه. پزشک نباید دنبال سرقه تو بره. میگفتن اعتبه قرآن غیر هازا، آیه قرآن این که خوندم، اعتبه قرآن غیر هازا، یه قرآن دیگه بیار. فرمود نملا مبدل لکلماته، همینه که هست. ولن تجد من دونه ملتحدا، جز خداوند پناه، یعنی پناهگاهی نیست که بهش پناه ببری. ولش کن مردمو. خب قرآن از هر گونه تغییر و تحریف مسونه و خاتم پیغمبران قرآن را آخرین کتاب آسمان قرار داده، هیچ تغییری درش نیست. خب این آیه 26 و 27 تمام. چی شد؟ یک، آمار قرآن دقیقه. دو، از امیرالمومنین پرسیدن که در تورات گفته اصحاب کهف 300 سال خوابیدن، در قرآن میگه 309 سال، فرمود تفاوت شمسی و قمریه، که این خودش از اعجازه. سه، خداوند میدونه، او که غیب آسمان ها رو میدونه، مدت دقیق هم خدا میدونه. خدا چه شنوا و بیناست. تو هم باید آیات قرآن را تلاوت کنی، تقاضایی که قرآن دیگر هم گوش ندی. 25 26 27 تمام. سوره کهف آیه 28 بشنوید.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
در طول تاريخ انبياء و ثروتمندان کافر پیوسته میگفتن اگر میخواد ما ایمان بیاریم این گداها رو دور خودت دور کن، چون همیشه دور انبیا افراد فقیر و اینها زودتر جذب میشدن. اینا میگفتن حال ما بیام پلو فقرا بشینیم، مثلا سلمان فقیر، ابوذر، عمار، خباب، اینها یا مش اصحاب فقیرن، اینا ردشو کن ما بیام ایمان بیاریم. به پیغمبر اسلام گفتن، به حضرت نوح گفتن، این دعوشو بود که میگفت اونجا جا ما نیست، اگر ما ایمان بیاریم این فقرا رد کن. این آیه فرمود نه ای پیغمبر، واصبر نفسک، یعنی با کسانی که پروردگارشون رو همواره در هر صبح و شام میخوانن و خوشنودی او رو میتونن، با اینها شکیبا باش، یعنی با اینها باش، نفس رو با اینها مقاوم باش، با اینها دست از اینها بر ندار. واصبر نفسک، نفس خودت را قرار بده با کی؟ مع الذین یدعون ربهم، با کسانی که خدا رو میخوانن شب و روز. یریدون وجهه، اینا ارادهشون نظر خداست، وجه الله را میخوان، یعنی اینها هدفشون رضای خداست. این فقرا که هدفشون رضای خداست با اینا باش. ورشو که سرمایه‌دارا را، سرمایه‌دارای پرتوقع و لوس را که میگن میخواید ما بیم، اونا باید برن، اینا راهشون. ولا تعد عیناک عنهم، دیدگانت رو از اونها برمیگیر، یعنی رو تو از اینا برنگیر، دائما توجهت به همین فقرا باشه. میگه میشه پیغمبر روشو برگردونم؟ میگه ممکنه. توری دو زینت الحیات دنیا، به خاطر مال دنیا، به خاطر که اینا پول دارن، سرمایه دارن، روتون از فقرا منصرف کنی به سمت پول دارا، مواظب باش و پیروی نکن. ولا تطع، اطاعت نکن، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، او کسی که قلبش از ما غافله اینو رهاش کن، اطاعت نکن. او کسی که وتبع هواه و کان امره فرطا، پیروی هوا هوس میکنه و کارش فروت، فروت این افراطیه، یعنی گزافه و زیاده روه، اونا رو گوش به حرفشون نده. افراد پرتوقع لوس، اینا رو رهاش کن.